أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدمت عزیزان عرض سلام دارم. جلسه قبل وارد ادله نقلی نظام اصلح یا نظام احسن فلاسفه شدیم، ادله عقلی لمی رو بحث کردیم، ادله عقلی انی رو یعنی دلیل عقلی انی رو بحث کردیم، وارد ادله نقلی شدیم. جلسه پیش یک دلیل رو بیان کردیم، اون دلیل آیه قرآن بود الذی احسن کل شیء خلقه و بدا خلق الانسان من طین. خب به این آیه استناد شده بود که از این آیه برمیاد که خداوند همه اشیا رو و خلقت همه اشیا رو احسن قرار داده و این همون نظام احسن فلسفی است. عبارت‌هایی رو نقل کردیم، دو تا اشکال رو بیان کردیم بر این دلیل. اشکال اول این بود که در این آیه هیچ اشاره‌ای به این که نظام احسن، یعنی در واقع آیه بیان بکنه که وجوب نظام احسن رو، حالا چه وجوب فلسفی چه وجوب کلامی، در آیه دیده نمیشه. اون کسانی هم که به این آیه استناد کردن نگفتن این رو، و حد اکثر چیزی که گفتن، گفتن از این آیه برمیاد که نظام موجود نظام احسن هست. خب در حالی که بحث ما در وقوع نظام احسن نیست، بحث ما در اینه که نظام احسن واجبه. حالا بحث اصلیمون اصلح بود، قاعده اصلح که به معنای در واقع وجوب اصلح و بیشترین فایده ممکنه دنیوی بود. حالا به مناسبت وارد بحث فلسفی شدیم. البته فلاسفه وجوب ضروری، وجوب انه رو در واقع در مقابل وجوب علی، وجوب علی، وجوب متکلمان، وجوب حسن و قبحی مطرح میکردن، اما در این آیه اصلا صحبتی از وجوب نیست و نهایتا اگر استدلال به این آیه تمام باشه میگه نظام موجود نظام احسنه، نمیگه واجبه. بحث ما در وجوب بود، واجب است احسن یا اصلح کلامی یا احسن فلسفی. این یه اشکال. اشکال دوم اینه که اصلا در این آیه هیچ صحبتی از نظام احسن نیست و در این آیه واژه احسن افعل تفصیل نیست و گفته نشده که اشیاء این عالم احسنه، بلکه اینجا احسن فعل ماضی از باب افعاله و از ریشه حسنه. معنای آیه اینه که خداوند اشیاء جهان رو حسن آفرید، حسن قرار داد، نه اینکه احسن. این احسنه فعل افعل تفصیل نیست که. بنابراین این آیه نه تنها بر وجوب نظام احسن دلالت نمی کنه که اشکال اول بود، بلکه بر وقوع نظام احسن هم دلالت نمی کنه، چون آیه فقط میگه که حسن، احسنه کل شیئین یعنی حسن قرار داد، نه احسن قرار داد. این احسنه باب افعال، فعل ماضی باب افعال، نه افعل تفصیل. حالا راجع به معنای حسن هم گفتیم که خب یکی هم حسن به معنای زیبایی و اتقان و احکام و محکم بودن و اینا، بنابراین آیه اصلا هیچ دلالت نداره بر نظام احسن. آیه فقط میگه که در این آفرینش خدا کار قبیحی نیست و افعال خدا زیبا و حکیمانه و متقن هست. بعدم مفسرین این رو شروع کردیم به بیان دیدگاهاشون که اکثر قریب به اتفاق مفسرین هم غیر از اون چند نفری که حالا از بیشترم از معاصرین ملا صدرا و معاصرین بودن، مفسرین همینو گفتن. شیخ مفید رو نقل کردیم، شیخ طوسی رو نقل کردیم، مرحوم طبرسی رو نقل کردیم، زمخشری رو نقل کردیم، رسیدیم به تفسیر آلوسی. داشتیم تفسیرها رو نقل می‌کردیم که مفسران هم همینو گفت، روشن هم هست، ولی خب حالا به جهت کامل شدن بحث اینا رو هم عرض میکنم. آلوسی در تفسیرش میگه ای حسن سبحانه کل مخلوق من مخلوقاتهی لأنه ما من شیء منها الا و هو مرتب علی مقتضته الحکمه و استدت المصلحه فجمیع المخلوقات حسنتون و این تفاوت فی مراتب الحسن. خب ایشون هم میگه که آیه دلالت میکنه بر حسن اشیا، و البته حسن اشیا هم متفاوته، نه احسن بودن که دیگه بیشتر از این نشه. خب این هم آلوسی. فیض کاشانی که خودش از فلاسفه و عرفاست میگه الذی احسن کل شیء خلقه موفرا علیه ما یستعده و یلیق بهی علی وفق الحکمت و المصلحه. خداوند اون چیزی رو که به هر حال اصطلاح چیزی استعدادش داره، سزاوارش، طبق حکمت و مصلحت آفرید. اینکه بیش بهتر از این نمیشه. یا این تفسیر طیب، این اطیب البیان مرحوم طیب اینجوری میگه الذی احسن کل شیء خلقه، خداوند حکیم تمام افعالش را از روی حکمت و مصلحت و درست و بجاست. خداوند حکیم تمام افعالش از روی حکمت و مصلحت و درست و بجاست و تمام نیکو و جمیل است. کل فعل منک جمیل، فعل قبیح و زشت و بد از او محال است صادر شود. حتی سگ که پسترین مخلوقات است، حتی حیوانات موذیه مثل درندگان و گزندگان، حتی علفهای بیابان و خارهای مغیلانی، تمام صورت آنها در حد خود زیبا و وجودش موافق حکمت و مصلحت و مفید است. خب کارهای خدا نیکو و جمیله و زیباست. شهید مطهری هم باز به همین صورت آیه رو دلالت بر حسن بودن نه احسن بودن بیان کرده. میفرمان در مقابل الهیون و مکاتب الهی و خصوصا اسلام به طور قاطع و صریح خلقت عالم را بر حق میدانند و آن را عین خیر و نیکی و حسن میشمارند و برانند که هیچ کاستی و زیادتی در آن راه ندارد و باطل و لغو و بازیچه نیست و هیچ امر نبایستنی در نظام جهان هستی وجود ندارد. الذی احسن کل شیء خلقه، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، پروردگار ما خلقت هر چیز را نیکو ساخت و هر آنچه لازمه خلقتش بود به او اعطا کرد. همینطور در جای دیگه می‌فرمان در قرآن به صراحت آمده است الذی احسن کل شیء خلقه، بنابراین هر چیز در عالم بر اساس نیکی و درستی خلق شده است. خب پس بسیاری از مفسران، اکثر مفسرین هم آیه رو طبق همین ظاهر معنا کردن که آیه دلالت میکنه که کار خدا، مخلوقات خدا حسن و خالی از قب و همینطور دارای مصلحت و هیچ ربطی آیه به نظام احسن نداره. خب اینجا یه نکته ای هم قابل توجهه و اونی که بعضی از کسانی هم که از این آیه استفاده کردن، همین افرادی که اسمشون آوردیم، خود اونا جای دیگه وقتی توضیح خواستن آیه رو بدن به همین صورت توضیح دادن، یعنی گفتن دلالت میکنه آیه من اینکه همه چی حسنه، اصلا احسن رو مطرح نکردن. مثلا علامه طباطبایی، ایشون مثلا درسته یه جایی گفتن این آیه دلالت بر نظام احسن میکنه، اما جای دیگه که آیه رو توضیح دادن طبق همین مفسرین دیگه بیان کردن و اینکه آیه دلالت بر حسن و اشیا میکنه. مثلا میفرمایند و کیفکان فشی به ما انه موجود و مخلوق لا یتصف بالمساء، زشتی، بدی، قب، و یدل علیه الآیه الذی احسن کل شیء خلقه. خب گفتیم دیگه حسن دو تا معنا گفتن لغوی، یکی در مقابل بدی و قب و اینا، یکی هم حکیمانه بودن و محکم بودن و زیبا بودن و اینا. اذا انزم الى قوله الله خالق كل شيء فينتجان اولا ان الخلقته تلازم الحسن فكل مخلوق حسن من حيث هو مخلوق. اصلا ببینید صحبت از احسن نیست، بحث حسن. ثانيا ان كل سيء و قبيح ليس بمخلوق من حيث هو سيء و قبيح. در واقع هر دو معنای حسن رو بیان میکنن، هم زیباست، حکیمانه است، متقنه، هم کار قبیح نکرده و خدا قبیح رو ایجاد نکرده. خب همین ظاهر آیه است و هیچ ربطی به نظام احسن نداره. یا جای دیگه میگن که قال تعالی الذی احسن کل شیء خلقه فاخبر سبحانه به ان کل شیء من خلقه حسنون، حسن داره. خب این از علامه طباطبایی که یه جا میفرمان دلالت بر احسن میکنه، برای نظام احسن شاهد میارن، اما جاهای دیگه که توضیح میدن همین طبق تفسیرهای دیگه گفتن حسنه. یا آیت الله جوادی آملی، چون چند نفری که ما ذکر کردیم الله صدرا بود، آیت الله جوادی آملی بود، علامه طباطبایی بود دیگه، اینا بودن. خود آیت جوادی آملی در اون عبارت دومی که ازشون نقل کردیم، سه تا عبارت بود، من دو تاشو خوندم، یه سومی نخوندم. تو اون عبارت دومی که جلسه پیش خوندیم، ایشون میگه آیه بر این دلالت میکنه به خاطر اینکه، استدلال میکنه. اون وقت برهان هم عقلی ها میاره، برهان عقلی لمی که استدلال به صفات کردن، حالا متکلمین به صورت، فلاسفه به صورت، که اگه خدا اگر احسن نباشه لازمش بخله، لازمش نمیدونم جهله، لازمش چیه چیه، به صفات. یکی از دلایلی که هم فلاسفه استناد کرده هم متکلمین یه قائل به نظام احسنن، استدلال به اون میکنن، یعنی آیه رو که تفسیر میکنن میگن احسنه، چون یعنی در واقع اون پشتوانه این استثار که نداره، ما که گفتیم مثلا هیچ ربطی نداره، نه وجوب رو آیه بیان میکنه نه احسن رو، احسن فعل به معنی حسن قرار داد ارزوخه، ولی در این حال یعنی که نه پشتوانه این حرف اون استدلال عقلیه، به استدلال اون عقلی در واقع آیه رو در واقع به عنوان حالا شاهدی معیدی که از شاهدم نیست، اصلا معیدم نیست، اصلا آیه هیچ ربطی نه به وجوب داره نه به احسن. ولی خب حالا ایشون پس نشون میده که از دیدگاه ایشون هم آیه به تنهایی دلیل نیست، چون میفهمن به خاطر این که لعنه، حالا دیگه نمیخونم عبارتش، جلسه پیش خوندیم. خب این دوتا اشکال، حالا این ادامه اشکال دوم بود که نقل قول از دیگران، حتی قائلین به نظام احسن، حتی اونایی که استدلال کردن به نظام احسن، جای دیگه به آیه رو که توضیح دادن همین گفتن آیه دلالت میکنه به حسن بودن اشیا و خلقت، یا اگرم احسن بودن نتیجه گرفتن از دلیل عقلی نتیجه گرفتن نه از خود آیه. واقعا هم هیچ توضیحی ندادن که از کجای آیه این احسن بودن در میاد. یه نکته سوم، حالا اینو میشه به عنوان اشکال گفت، به عنوان نکته گفت، اشکال اصلی همون دوتا اشکال اول بود که ما بحث ما وجوب احسن یا اصلحه، این آیه نه وجوب رو بیان میکنه نه احسن رو، حسن رو بیان میکنه، حسن هم دوتا معنا داشت. نکته سوم اینه که اگر اصلا همه این اشکالا رو بذاریم کنار، بگیم اصلا دلالت میکنه و به اصطلاح این آیه نظام احسن نتیجه میگیره، میگیریم از این آیه، اون وقت این بحث مطرح میشه که این اون قاعده اصلی که ما دنبالش هستیم نیست، چون قاعده اصلی که ما دنبالشیم اولا که راجع منافع مادیه نه معنوی، اون میره تو قاعده لطف، دوم این که راجع به انسان هاست، حالا یا تک تک انسان ها که بعضی ها اینو گفتن، یا نوع انسان ها، یا به لحاظ اکثر انسان ها، این نیست، کل نظام آفرینشه نسبت به انسان یا مکلف نیست، لذا ممکنه یک چیزی در کل نظام آفرینش احسن باشه اما نسبت تک تک انسان ها یا نوع انسان ها احسن نباشه. این حالا به عنوان اشکال یا به عنوان نکته در نظر داشته باشیم که به هر حال اونی که ما دنبالش هستیم تو قاعده کلامی، حتی اگر تمام استدلالات فلاسفه درست باشن، اون چیزی که ما تو کلام دنبالشیم اثبات نمیشه، قبلا هم اینو اشاره کردیم. اینم حالا تذکر این نکته هم خوبه. پس سه تا نکته شد، دو تا اشکال اصلی شد، اشکال سوم و نکته سوم اینه که این ربطه به اون چیز بحث کلامی که ما گفتیم نداره، لاقل مساوی با اون نیست. حالا ممکنه در مواردی تساوق و همپوشانی و مصداقن یکی باشن، اما میتونه هم یکی نباشه. اما این حالا تتمه بحث جلسه قبل بود. اما دلیل دوم، آیه دومی که استناد کردن به اصطلاح مشابه همون آیه اول، اشکالاتش هم همونه. این آیه است: و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون. خب از این قسمت اخیر آیه استناد کردن، استدلال کردن. بله ببینم اشکالی مطلبی فرمودید. بله بله بله، اینم حالا هست که اصلا کل شیء تک تک رو بیان میکنه، ولی شیء رو بیان میکنه نه انسان رو. نکته ما اینه در سومی. حالا شما این نکته چهارمی رو میگید که در کلم احسن نمیگه. خب اونو میتونن جواب بدن این اشکال شما رو. نه، این اشکال سوم ما یه چیز دیگه است. اشکال سوم ما اینه که در قاعده کلامی دو تا نکته هست. یکی اون اصلا به معنای سود دنیاویه که خب اینجا اصلا اون مد نظر نیست، یا حداقل سود دنیاوی میتونه یکی از مثلا عوامل باشه. اصلا احسن فلسفی فقط یعنی این نیست که سود دنیاوی، نه، عام‌تره. دوم این که حالا تاکید رو این بود، اصلا کلامی نسبت انسان‌ها بود، حالا یا تک تک انسان‌ها یا نوع انسان‌ها، اما اینجا کل شیئن میگه. و اصلا فرضم بکنیم که به اصطلاح یعنی اشکال شما وارد نیست، که حالا عرض میکنم واردم نیست، میتونن جواب بدن. به اصطلاح این کل شیئنه نه انسان. شما میفرمایید که خب کل اشکال چهارمی در واقع میفرمایید، میفرمایید این نسبت به هر شیء نگفته از حیث مجموع عالم. اونم ممکنه اینجوری جواب بدن وقتی نسبت به تک تک عالم احسنه، کل عالم هم میشه احسن دیگه. ممکنه اینو اینجوری جواب بدن، لذا ما این اشکال رو مطرح نکردیم که گفته تک تک اشیا نگفته من حیث المجموع. ممکنه بگیم خب وقتی نسبت به تک تک اشیا احسن باشه، نسبت مجموع اشیا هم مجموع عالم هم همینجوری میشه. خب عرض به خدمت شما که اما دلیل دوم که عرض کردم این آیه است: صنع الله الذي اتقن كل شيء. خب ببینید این آیه را هم افرادی که بهش استناد کردن مثل آیه قبل اصلا توضیح ندادن چه جوری دلالت میکنه. و مثلا حالا من عبارت ها رو میخونم ببینید. مثلا ابن رشد که یکی از بل ببینم آیه بوغیری باز اشکال فرمودن، عرض بنده هم همین بود که تک تکش شامله. شما میفرمایید که بسا وقتی میگه تک تک اشیا احسنه، نسبت انسان را هم شامل میشه. خب اون اشکال اول که احسن بودنی که فلاسفه میگن و این آیه میگه، منظور سود نیست، سود نسبت به حالا به اصطلاح انسان ها نیست. احسن خب گفتن یا همون زیبایی و اتقان و احکام، یا به معنای اینکه خدا کار قبیح نمی کنه، بس فعل خداست که کار قبیح نمی کنه تو این خلقت. بله، به هر حال ببینید اون چیزی که آقایون گفتن بحث انسان نیست، حداقل الان این رو میشه گفت. اونی که در کلام بحث انسانه، اونی که در آیه میگه همه اشیاءه، یعنی در واقع حالا این همه اشیا بگیم تک تک اشیا یا بگیم من حیث المجموع، که اگه تک تک اشیا هم باشه نسبت به همه، خب طبیعتا نسبت به اصطلاح انسان ها هم میشه. ببینید احسنی که در واقع این آیه میگه، عرض کردم، هم اونی که فلاسفه ادعا میکنه، همینی که آیه لفظ الفاظ آیه میگه ربط به اون چیزی که ما تو کلام دنبالشیم نداره. لغت چی میگه؟ میگه فعل خدا در ارتباط با تک تک اشیا قبیح نیست، متقنم هست. خب این چه ربطی داره به بیشترین سود؟ اصلا بحث سود نیست که، بحث این متقنه، یعنی محکمه، یعنی مشکل نداره از نظر نظم. اون برم قبیح، خدا کار قبیح نکرده، خدا کار قبیح نکرده، اما نه این که یعنی مثلا دروغ نگفته، مثلا کلاه برداری نکرده، چی میدونم خلف وعده، این کارهایی که قبیحه، اما این ربطی نداره که بیشترین سود رو بده، اونم نسبت به انسانها، خصوص انسانها. حالا این نکته سوم ما قبلا هم تذکر دادیم، بیشتر برای اینه که این اشکال فقط به این آیه نیست، کلن این نکته سوم عرض کردم اشکال یا نکته، به این جهت که میخواییم تذکر بدیم که اونی که فلاسفه میخوان اثبات بکنن، اول که نمیتونن اثبات بکنن، تمام ادله اشکال داره، فرضم بکنیم میتونن بتونن اثبات بکنن، از جهات مختلف متفاوته با اونی که ما دنبالش هستیم تو کلام، هم معنای وجوبش فرق میکنه، هم معنای اون احسن حسنش فرق میکنه، هم معنای اون که حالا نسبت به متعلقش چی باشه فرق میکنه. این نکته در نکته سوم اینو ما میخواییم تذکر بدیم، و لاحالا نمیخواییم به استناد آیه بر اونی که اونا مقصودشونه، اون همون دوتا اشکال اوله، که اشکال اول و دوم اشکال واقعا، یعنی میگه آیه هیچ ربطی نه به وجوب داره نه به احسن. اما این نکته سوم در واقع تذکر اینه که حالا به فرض اصلا این آیه اونی که فلاسفه میگم اثبات بکنم، باز اونی که متکلم میگن، متکلمان میگن که ما بحث اصلیمونه، این با اون یکی نیست. بله آخه بیشم احسنه به چه معنا؟ شما میگی شامل انسان هم میشه، شامل انسان احسن به چه معنا؟ حس دوتا معنا داره، حس معناش این نیست که خدا بیشترین لذت به ما میده، حس یعنی متقنه، یعنی نظم داره، یعنی بی نظمی نداره، این یک. دوم کار زشت نمی کنه، مگر اینکه شما بگید بیشترین سودو به ما نده زشته، خب اینو باید اثبات بکنید، از آیه که این به دست نمیاد. سلام علیکم و رحمت الله. خواهش میکنم، ما امروز 2 دقیقه هم زودتر بحثو شروع کردیم به خاطر عجله‌ای که داشتیم. خیلی خوب، عرض به خدمت شریفتون که خب اگر اجازه بدید دیگه ادامه بله فعلا با آقای چیز داشتیم بحث میکردیم، با آقای بوغیری داشتیم بحث میکردیم. خب عرض به خدمت شما، برگردیم برای بار چندم به دلیل دوم. دلیل دوم این آیه است، این تکه از آیه که اتقن کل شی. حالا من عبارت ها رو بخونم، اینه که استدلال کردن. ابن رشد میگه و اما نحنو فلما کننا نقول انه واجب ان یکون ها هنا ترتیب و نظام لا یمکن ان یوجد اتقن من ولا اتم من، هم احسن دیگه، دیگه متقنتر از این و کاملتر از این نمیشه. و الهاز، حالا این که بحث عقلیشه، بعد میگه و الهازل اشاره به قولی، باید این تعبیر اینجوری باشه، و الهازهی اشاره به قولی، حالا نمیدونم این نسخش اشکال داره یا این، حالا به هر حال اینجا و الهازهی اشاره به قولی تعالی صنع الله الذی اتقن کل شیء، یعنی به این آیه استناد کرده، میگه این آیه به این اشاره داره که کامل ترین جهانه. خب چه جوری اشاره داره و چه دلالت چیه؟ اصلا هیچ توضیحی نمیدن. یا شیخ اشراق در بحث از قاعده امکان اشرف میگه لا ولا یمکن ان یکون الوجود اتم و اکم اکمل مما هو علی، دیگه کاملتر و تمامتر و اینا بهتر از این عالم نمیشه. کما ورد فی التنزیل صنع الله الذی اتقن کل شیء اشارتون الی النظام المحکم. ببینید اول میگه اتم، بعد میگه آیه به همین اتم اشاره میکنه، آیه را معنا میکنه، میگه اشاره به نظام محکم داره. آخه محکم غیر از اتمه، محکم یعنی نقص نداره توش. الان من یه خونه درست کردم نقصی توش نیست، من بنام به من میگه یعنی خونه اینجوری درست کن، اون به چیز میاد میگه این نقصی نداره، یعنی کار درست انجام داده، پولشو بده. خب حالا من واقعا نمیتونم یه خونه بهتر از این درست کنم؟ چرا نمیتونم؟ اینی که این کار من نقص نداره به این معنا نیست که بهتر از این نمیشد. چرا بهتر از این میشد؟ ولی این الان نقص نداره. ببینید صدرش میگه اتمه، آیه اینو میگه، بعد که آیه رو توضیح میده میگه، یعنی اصلا خود عبارت هاشونم اشارتون الان نظام محکم. خب نظام محکمه، اما اینکه بهتر از این نمیشه، کاملتر از این نمیشه، یعنی عالمی نمیشه که مثلا موجوداتش بیشتر از این باشن یا نظمش بهتر از این باشه، این که آیه که بینا نمیگه. یا ملا صدرا میگه سنع الله الذی اتقن کل شیء، اشارتون اشاره به این نظام محکم و قوام اتم و دائم است. خب از کجا این اشاره داره به اتم؟ اشاره داره به اتقان. آقای مهدی آشتیانی میفرمان به مقتضای کلام معجز نظام صنع الله الذی اتقن کل شیء، کارخانه لاهوتی نشانه عالم هستی را بر طبق نظام احسن، احسن ذات کروبی صفات و علم الهی ذاتی کامل تام ملجهات خود بر احسن نظامات متصور آراسته. کاش عربی میگفت. بله این فارسی هم فارسی قدیمی. عرض به خدمت همه کلمات هم عربیه. به هر حال ببینید از این آیه رو میخواد بگه، بعد داره اشاره داره به استدلال که اون صفات خدا اتمه، بنابراین باید این آیه دلالت نداره. اگه دلالت داره وجه دلالتش هیچ کدوم از این آقایون نگفتن. یا اطلاع جوادی آمولی میفرمایند که وقتی فرمود سن الله، فرمود الذی اتقن کل شیء، وقتی بفرماید فطرت الله التی فطر الناس علیها، میفرماید لا تبدیل لخلق الله، هیچ کس عوض نمی کند چون نفی جنس است. لا تبدیل، نه خدا عوض می کند نه غیر خدا، غیر خدا عوض نمی کند چون قدرت ندارد، خدا عوض نمی کند چون به احسن وجه آفرید، چون به احسن وجه آفرید پس عوض نمی کنه. فطرت هم خداشناسی، خدا سنتش اینه که عوض نمی کنه. این چه ربطی؟ اولا اینکه فطرت یه جهان نیست این بحث. خب حالا ما نمیخوایم وارد اینا بشیم چون بحث فطرت اصلا بحث ما نیست الان، که بیشتر اولش گفتن اینها، ولی بعد به جای اینکه اونو توضیح بدن فطرت رو توضیح دادن، ولی اون اتقن کل شیء رو اصلا توضیح ندادن که چه جوری، فطرت رو توضیح دادن. اونم چرا فطرت اونم تبدیلش رو داره توضیح میده که چرا تبدیل نمی، چون احسنه. خب ما میخوایم تازه احسن بودن رو اثبات کنیم که معاذ الله بعدم برای اون علمی حاصل شده باشد، بعد بفرمایید یک طرح نوعی پیدا شده، من بر اساس طرح نو وضعیت انسان رو عوض میکنم. ببینید دارن استدلال عقلی میکنن که اگه بهتر از این بشه یعنی که خدا نمیدونسته، همونی که قبلا در آیه قبلی گفتن، یعنی خدا علم نداشته. نه خیر، علم هم داشته، نمیخواسته بهترش رو تو بهشت انجام داده مثلا، یا هیچ وقت انجام نداده، یا اصلا ممکن نیست طبق بحثایی که قبلا گفتیم. یا آیت الله سبحانی میفرمان در بحث از صفات الهی، میفرمان من از صفات الکمالیت الالهیه الحکمه کما یوها به ذالک تسمیت توهو تعالی بالحکیم، اشاره داره به این که خدا حکیم نامیده میشه. خب این به این صفت حکمت و المقصود من کن الله حکمت، اولا ان افعال الله تعالی تتسم به منتهی اتقان و کمال. حکمت یعنی کارهای خدا. خب حکمت دو تا معنا داره دیگه، این معنای دوم، یعنی به لحاظ صفت فعلی معنی صفت ذاتی هم داره. ثانیا ان الله تعالی منزهون عن الافعال الظالمه، یعنی حکیمه، یعنی کاراش متقنه. یکی هم این که کارهاش قبیح نیست، ظلم نمی کنه، کار عبث انجام نمیده. و یدل نظام الخلق الرائع و العجیب علی المعنی الاول، که معنای اول یعنی که متقنه، حیث اقیم بله سر بله سر الکون العظیم علی اتم نظام و احسن صورته. بله این نمیدونم این کلمه اینجا افتاده یا نه. الا اتم نظام و احسن صورت از یقول صنع الله الذی اتقن کل شیء. حالا این قسمتش مورد بحثه. معنای اول یعنی چی؟ یعنی اتقان. اتقان بعد اتقان رو معنا میکنم به اتم نظام، بعد به آیه صنع الله الذی اتقن کل شیء. حالا چون در آیه اتقن اومده پس اینم اتقن نظام، اتم نظام. خب بعضی از محققین معاصر هم فرمودن که این آیه مثل اون آیه قبلی نص در نظام احسنه، یه پا را فراتر گذاشته. اینا همه میگن اشاره، ولی ایشون میفهمه آیه ربانی گلپایگانی فرمودن قد نص القرآن الکریم علا کون نظام احسن، به قول تعالی الذی احسن کل شیء خلقه، که این آیه قبل بود، و قول سبحانه صنع الله الذی اتقن کل شیء، هر دوتا نسه. اون حالا دیگران نگفتن نسه، حتی نگفتن ظاهره، اشاره داره مثلا، ایشون فهم نسه. خب ما قبل از این که این آیه رو بحث بکنیم، اشکالاتش رو بگیم، یعنی اشکالات استدلال به این آیه رو بگیم، این رو باید اشاره بکنیم که این آیه چون قبلش، آیه قبلش راجع به نفخ سوره، یعنی مقدمات قیامت، لذا در مورد این آیه دو تا تفسیر وجود داره. یک تفسیر، تفسیر خاص، که این آیه راجع به خصوص اون وقایع قبل از قیامت، یکی هم عام راجع به کل اشیاء. برخی مفسرین مثل علامه طباطبایی که به سیاق خیلی به اصطلاح دلبستگی دارن، آیه رو ناظر میدونن، این آیه مورد بحث رو، سن الله الذی اتقنه، اینو به همین حوادث قبل از قیامت. خب اگه این باشه، ابن عربی هم همچی تعبیر داره، اگه این باشه خب این ربطی به بحث نداره، چون این در خصوص حوادث خاصیه. اما تفسیر دوم، دیگران اکثر مفسرین که سیاق رو در واقع مخصص نمیدونن، مثل طبرسی، آلوسی، اینا گفتن آیه عامه، اتخانه کلشه دیگه. درست قبلش آیه در مورد قبل از حوادث سور، نفخ سور و ایناست، ولی آیه عامه. خب ما هم به نظرمون میرسه همین دیدگاه دوم درسته، هیچ وقت به اصطلاح اون سیاق و اون آیات قبل معنا نمی کنه و تخصیص نمی زن آیه رو. آیه وقتی ظاهرش عامه باید عام باشه. به هر حال اگر این معنای دوم باشه مرتبط میشه به بحث ما، که ما هم به معنای دوم میگیریم، لذا بحث میکنیم راجع به آیه، و الا میگفتیم مثلا این آیه مربوط به قبل از قیامت کلی نیست، ربط به نظام احسن نداره. گذشته از اینکه روایات هم همین معنای دوم رو بیان کردن، مثلا ابی جعفر علیه السلام قولو اتقن کل شیء احسن کل شیء این خلقه، یعنی اتقن کل شیء به معنی احسن، به معنی احسن کل شیء، یعنی خب اون کل شیء کلیه دیگه، همه اشیاء. خب عرض به خدمت شما، من دلم میخواد که هر دلیل رو تو همون جلسه تموم بکنیم دیگه، جلسه بعد نیاییم مثل این جلسه دوباره تکرار بکنیم و مرور بکنیم با آیه، گرچه مرورش هم خوبه، ولی امیدوارم که این دلیل دوم رو امروز تمامش کنیم. عرض به خدمت شما که همون سه تا اشکال قبلی راجع به این آیه هم وجود داره. اشکال اول اینه که این آیه هیچ دلالتی بر وجوبه ایجاد نظام احسن نداره. حالا این وجوب میخواد وجوب کلامی باشه به معنی حسن و قبح، یجب و علی، چه وجوب فلسفی باشه به معنی یجب و عن، ضرورت علیت. آیه فقط در مورد چگونگی آفرینش صحبت میکنه که آفرینش این گونه است، نمیگه این گونه باید باشد. حالا من یه اصل چیز کلی میگم، هیچ دلیل نقلی، قبلن اما در قاعده لطف هم گفتیم، در اون استدلال‌های نقلی متکلمین هم گفتیم، که اصلا آیات و روایت نمیتون، مگر آیه بگه که روایت بیاد بگه که بر خدا واجب است که این کار رو با این، چون چیزی هم نداریم ما در آیات و روایت، به خصوص آیات که نداریم. و بنابراین آیات و روایت هیچ، همهش این اشکال اول به همشون وارده، یعنی این سه تا اشکال به همه آیات و روایات که بیخوان استدلال بکنم وارده. حالا توضیح میدم. پس اشکال اول اینه که اساسا اینجا صحبتی از وجوب نیست، بحث بیان واقعیته. خود استدلال کنندگان هم، همین چند نفری که از فلاسفه گفتم استدلال کردن، هیچ کدوم نگفتن، یعنی خود اونا هم نمیگن وجوب نظام احسن رو بیان میکنه، گفتن آیه اشاره دارد که نظام احسن است، نگفتن آیه اشاره دارد به این که نظام باید احسن باشد. اون باید از ادله عقلی در واقع به دست بیان میکنن. بنابراین خود استدلال کنندگان هم چنین ادعایی نداشتن. بنابراین آیه خارج از بحثه، چون ما بحثمون تو وجوبه قاعده اصله یا نظام اصله، اینکه واجب است نه اینکه واقع است. اشکال دوم هم اینه که اصلا این آیه نمیگه نظام اصله واقع است، واجب است که هیچ، واقع است هم نمیگه، بلکه صرفا میگه که نظام نظام محکم و متقنیه، اشکالی توش نیست. چرا؟ چون باز اینجا هم همونه میگیم، بابا آیه نمیگه که اتق العالم و اتقن العالم یا اتقن الاشیا، میگه اتقن کل شی، اتقن کل فعل، این افعل تفصیل نیست که شما به معنی افعل تفصیل میگیرید. اتقن یعنی متقن کرد، مثل احسن یعنی حسن کرد. بنابراین این اصلا افعل تفصیلی و واقعا آدم تعجب میکنه که چجوری و چرا اینجوری استدلال میکنن. واقعا آدم تعجب میکنه، افعل تفصیل نیست که، این فعل اتقنه باب افعاله، این الفش باب افعاله نه افعل تفصیل. اتقنه یعنی متقن قرار داد. خب مثل همون احسن کل شایی که به معنای احسن الاشیا نیست، اینجا هم اتقن کل شیء معادل اتقن الاشیا نیست. شما چجوری احسن کل شیء اتقن کل شیء رو به معنای احسن الاشیا و اتقن الاشیا گرفتید؟ در لغت اتقان به معنای احکامه، محکم بودم. خلیل میگه که، خلیل فرایدی میگه الاتقان و الاحکام، ابن فارس میگه التا و القاف و النون تقنه، ریشش تقنه است. احد هما احکام و شیء، دو تا معنا گره، یکیش که حالا به بحث مرده، همین احکام شیه. فالقول الاول اتقنت شیء احکمته. جوهری هم میگه اتقان الامر احکامه. ابن منظور میگه و اتقن شیء احکمه و اتقانه احکامه و الاتقان الاحکام للاشیا. خب پس اینم لغویین، اینا میگن اتقن، پس اتقن کل شیء یعنی احکمه، یعنی محکم قرار داد، یعنی نقصی توش نیست، چنان که بعضی ها اینا تصریح کردن، لغوی این هم که معناش اینجوری معنا کردن. خب احکام هم که به معنای اینه که چیزی که به اصطلاح فسادی، چیزی درش نیست، نقصی، فسادی. ابن منظور میگه حکم الشی و احکمه کلاهما منعه من الفساد. اصلا حکمت اللجام همینه دیگه، خودش هم فکر کنم اینجا میگه، اون بعدیه. زبیدی میگه احکمه منع و عن الفساد منه سمیت حکمت اللجام، اون چیزی که به دهن اسب میزنن که با اون میکشن این افسار رو، این اسب منع میکنن از این که مثلا بره جلو یا این ور بره یا اون ور بره، کنترلش میکنن. خب پس حکمه یعنی منع عن الفساد، فسادی توش نیست. پس احکم کل شیء یعنی هر شیء رو خدا یه جوری آفرید که توش فساد نیست. راغب در مفرده میگه حکم اصله منع، بله منع لاصلاح و منه سمیت اللجام حکمت الدابه. خب پس معنا آیه این میشه خداوند هر موجودی رو محکم و استوار و خالی از عیب و فساد آفرید. خب حالا این که فساد نداره، عیب نداره، از این شما میخواید نتیجه بگیرید که بهتر از این نمیشه، این هیچ ملازمه ای نداره. این از خوب بودن یک چیز بدون نقص بودن، مثل اون مثالی که عرض میکردم، خونه رو ساخته میگیم نقص نداره، نقص داره، بعد میگیم بله اصلا این الان اینی که شما گذاشتید، این یه اتاق اون گوشه گذاشتید راه نداره مثلا، یا این دیواره کجه. نه اینجوری نیست، اما از خودش بپرس بهتر از اینم میشه، میگه بله این هیچ نقصی نداره، باید مزد منو کامل بدید چطور بده، ولی بهتر از اینم میتونم، چرا نمیتونم. خب پس معیوب نبودن ملازم با بهترین بودن نیست، و خداوند میتونه یه جهان دیگه بیافرینه، همین اتقانه باشه کمالات بیشتر در اون عالم باشه بهتره دیگه، کمالات بیشتر، یا نه اصلا یه نظم بهتری باشه، در این که هر دوتا نقصی ندارن. بنابراین به حساب معنای نظام احسن نیست. مثل اون آیه قبل اگر به دیدگاه مفسران هم نگاه بکنیم ببینیم اکثر غریب به اتفاق مفسرین هم همینجوری معنا کردن آیه رو. مثلا طبرسی میگه الذی اتقن کل شیء ای خلق کل شیء علی وجه الاتقان و الاحکام و الاتساق، اشیا محکم و متقن و بدون عیب و فسادن. زمخشری هم میگه و جعل هذا الصنع من جمله الاشیاء التي اتقنها و اتى بها علی الحکمه و الثواب. اتقنها یعنی چی؟ یعنی او رو با طبق حکمت و ثواب آفرید. حیث و غار صنع الله الذی اتقن کل شیء. فخر رازی هم مشابه همین میگه جعل هذا الصنع من جمله الاشیاء التي اتقنها و اتى بها علی الحکمه و الثواب. ابن شهر آشوب میگه قال تعالی الذی اتقن کل شیء ای اوجد فیها وجها من وجوه الحکمه عریا من سایر القبائه. یعنی هر دو رو میگن، هم اون جنبه ارزشی هم جنبه تکوینی. فیض کاشانی میگه صنع الله الذی اتقن کل شیء احکم خلقه و سواه علی ما ینبغی. تسویه یعنی استوار به اون شکلی که سزاواره. شبرم اتقان رو به معنی احکام میگیره طبق لغت صنع الله الذی، یعنی همه باید همینجوری بگن، اینجوری لغت همینو میگه. بالاخره ما تو تفسیر که نمیتونیم خلاف لغت حرف بزنیم، اساس تفسیر لغته. صنع الله الذی صنع، صنع الله ای صنع الله ذلک صنع الذی اتقن احکم کل شیء. اینه داخل جیومز آیه، بقیه شرح. شهید مطهری هم به همین صورت آیه را دلالت بر وجود نظم و حساب کتاب در عالم میدونه. میفرماید نظم عالم، نظام عالم دلالت میکند بر وجود خدا. این همه مطلبی است که در قرآن کریم به این تعبیر آمده است. اتقان سن، متقن بودن مصنوعات عالم. در آن آیه است که بتر از جبال تحسبها جامده و هی تمر مرساب سن الله الذی اتقن کل شیء. در بعضی از آیات از همین مطلب تعبیر به تقدیر میشود. اندازه گیری یعنی یک نوع حسابگری در نظم و ترتیب مخلوقات وجود دارد. یک نوع حسابگری در و نه که انواع دیگر نمیشه یا حتی بهتر از این نمیشه. پس آیه فقط دلالت میکنه بر اینکه به اصطلاح این آیه دلالت میکنه بر اینکه در این کار این عالم قبحی نیست و عیبی نیست، عیب تکوینی یا قب که تشریع یعنی ارزشی هیچ کدوم نیست و در هیچ ربط به نظام احسن نداره. آیه هیچ نوع دلالتی بر نظام احسن و اینکه بهتر از این عالم عالمی نمیشه، کمال عالمی دیگه باشه، کمالاتی بیشتر باشه، هیچ ربطی نداره با آیه. خب اینجا اشکال یا نکته سومی که در اون آیه هم گفتیم، اینجا هم که در اوایل جلسه امروز گفتیم، جلسه پیش نگفته بودیم، نرسیده بودیم، اینجا باز میاد و اونی که این آیه به اصطلاح، حالا اگه اشکالات رو بذاریم کنار و بگیم این آیه دلالت بر نظام احسن میکنه، این نظام احسن اون قاعده اصلی که ما دنبالش هستیم نمیکنه. حالا شاید هم این اشکالا نباید ما مطرح کنیم چون یه بار اینا رو گفتیم دیگه، ولی به هر حال تذکرش بد نیست، چون اونی که ما تو کلام دنبالشیم به اصطلاح بحث اتقان و احکام و عرض به خدمت شما اینا نیست. این که فعل خدا نظم داره نیست، بحث ما اینه که آیا خدا باید بیشترین سود رو به مخلوقات بده، بیشترین سود مادی اونم، یا واجب نیست. بحث اینه و بنابراین این آیه رو، یعنی این در واقع یه نکته کلی که قبلا هم گفتیم که حرف فلاسفه غیر از حرف متکلم، ولی چون به هر حال یک شباهتی قرابتی داره ما میگیم. و الا عرض کردم از جهات مختلف فرق داره، هم از جهت معنای وجوب، هم از جهت متعلق که اونا کل اشیای اونجا در انسانها، و هم از نظر به اساس اون معنای کمال یا احسن و اصلح که اونجا بس سود دنیویه. اینجا نه، فلاسفه خیلی تبیین نکردن. من اخیراً داشتم همین لایبنیتس رو میگفتم همین هفته پیش، اونجا یه عبارتی از ایشون خوندم که ایشون میگه احسن، نظام احسن دوتا معنا داره، هر دو منظور ماست. یکی احسن یعنی بیشترین کمالات یعنی وجودات، یکی هم بیشترین سعادت ها و شادی ها، یعنی همون جنبه ارزشی رو میگه، هم جنبه تکوینی رو میگه، یعنی بیشترین موجودات به قول او بیشترین منادها و همینطور بیشترین سعادت و شادی و اینا. فلاسفه ما اینا رو نگفتن، همینجوری گفتن من حیث المجموع، آخه حیثیت هاش توضیح ندادن. حالا بعضیا رو ما خوندیم، مثلا جوادی آملی تصریح کردن که من جمیع الجهات، مثالم زدن ظاهرا الان یادم نیست تو اون بحث آوردیم، بعضی معاصرین تصریح کردن، بقیه همینجوری مبهم گفتن، نیومدن جهات کمال رو بیان بکنن. و قاعدتا طبق مبنای فلاسفه که کمال رو به وجود برمیگردونن، قاعدتا کاملترین جهان اون جهانیه که بیشترین وجودات، چون کمال مساوی با وجوده، بیشترین وجودات در اون تحقق پیدا میکنه. این یه معناشه که لایبنیتس میگه، لایبنیتس یه معنای دوم میگه که اون جنبه ارزشیه. خب پس بنابراین به اصطلاح آیه اگر هم حالا این اشکالات رو نداشته باشه، باز با اونی که متکلمان میگن متفاوته. ولی عمده اشکالات ما همون دوتاست. یکی این که ما در قاعده وجوب رو میخواییم. این آیات، حالا ما بقیه آیات رو نگفتیم، همش این اشکال رو دارن، وجوب رو بیان نمی کنن هیچ کدوم. اشکال دوم هم اینه که حداقل این دوتا آیه نمیگه احسن الاشیا، میگه احسن کل شیء، اتقن کل شیء. نمیگه اشیا اتقنن افعل تفصیل، بلکه فعله و به معنای اتقان و به معنای عرض به خدمت متقن بودن و بدون عیب بودن و ایناست. این هیچ ربط به اون نظام احسن که بهتر از این نمیشه، نمیشه یه جهانی دیگری رو خدا بیافرینه کمالات بیشتری در اون باشه، چه ربطی داره؟ این عالم هیچ نقصی نداره، هیچ اشکالی نداره، خدا کار قبیحی نکرده تو خلق این عالم، ولی میتونه یه عالم دیگه هم بیافرینه که اونجا هم هیچ کار قبیحی نکنه و اونم نظم داشته باشه، منتها در اون عالم دوم موجودات بیشتری باشن، کمالات بیشتری تحقق پیدا بکنه، چه اشکالی داره؟ خب دیگه حالا رسیدیم چون به اول مطلب، آیه سوم، دیگه به همینجا ختم میکنیم و حالا باید یه خورده سرعت بدیم به بحث چون بعضی مباحث مشترکه. البته این اشکال احسن و اتقن این فقط تو آیه اول دوم، الان آیه سوم این تعبیر دیگه نیست، یعنی این بحثی که تو دو تا آیه اول مطرح کردیم نیست. بحث گرچه اشکالات اونا اون اشکالات هست، ولی اون تعبیر احسن ها که به معنای افعل تفصیل استفاده کرده بودن اون دیگه نیست. در الان آیه سومه که نگاه در واقع کردم، این اینجوری نیست. خب اگر سوالی بحثی دارید بفرمایید، اگر نه که بله خداحافظی کنیم. و الان من بر اساس ضبط خودم 47 دقیقه است، بله بحث رو به خاطر ببریم. تونتون گفتیم که دیگه بحث دلیل دوم تمام بشه، مثل جلسه قبل دلیل اول که یه خوردش موند اونجوری نباشه، ولی خب هنوزم وقتم اضافه آوردیم، حتی اضافه هم نیست الان 10 دقیقه. یه روب نماز قاعدش هم همینه که یه روب زودتر ما تعطیل کنیم، امروز کاملا طبق قاعده عمل کردیم. بله خواهی اشکالی هست در خدمتم، اگر نیست که دیگه خداحافظی بکنیم. خدا قوت، خیلی ممنون، تشکر. خب انشالله که موفق و معید باشید، التماس دعا، خدا حافظ همگی.